برنامه‌های رادیو نینا آغاز میشن. این برنامه‌ها دیگه برنامه‌های آزمایشیشون رو دورشون رو گذروندن و برنامه‌هایی هستن که سعی میکنه هر شب با برخورد به اتفاقات معین و اتفاقات مهمی که لاقل در گوش و کنار دنیا و در ایران میفته به اونا نگاهی داشته باشه. برنامه‌های رادیو نینا سعی میکنه تصویر متفاوتی بدن. امروز در دنیا تا اونجایی که به امکانات میدیا به تمامی وجوهش، چه رادیوش، چه تلویزیونش، چه روزنامه‌هاش برمیگرده، انواع اقسام کوشش‌ها میشه. امکانات معینی در اختیار بخش وسیعی از طبقات حاکم در دنیا هست و این امکانی رو فراهم کردن برای پروژه‌ای که بتونن تصویر معینی را از دنیا رو 24 ساعت به گوش و چشم و ذهن و همه تحمیل بکنن. رادیو نینا سعی داره که تصویر متفاوتی بده. هدف این برنامه‌ها معینن. برنامه‌های این جانبدار، برنامه‌های بی‌طرف نیستن. تصمیمم ندارن بی‌طرف باشن. برنامه‌هایی هستن که نگاه می‌کنن از زاویه چپ، نگاه می‌کنن از زاویه آزادی‌خواهی، نگاه می‌کنن از زاویه برابری طلبی و هدفشون اینه که بتونن شرایطی رو آماده بکنن که نگاه دیگری، نگاه متفاوتی، نگاه کاملاً غیر وارونه ای رو از دنیا و جلوه از اون رو بتونن به گوش شنوندگان این رادیو برسونن. برنامه های رادیو نینا سعی میکنن برنامه های متنوع باشن، برای همین محدود به یک موضوع خاص و یک نوع مسئله خاص نیستن. شامل همه مسائلی میتونن باشن که هر کسی که توی دنیا داره فکر میکنه که میتونه یه برنامه‌ای باشه، یه جایی باشه، یه صدایی باشه که به نظرش آشنا بیاد، به نظر صدایی برسه که به دلش میشینه و فکر میکنه که حرف دلش رو میتونه بزنه و یا لااقل میتونه شرایطی رو فراهم کنه که از طریق اون بتونه حرف دلش رو با بقیه بزنه رو مد نظر داره. این برنامه ها همونجوری که گفتم برنامه های جانبداری هستن و سعیشون اینه که بتونن نگاه بکنن ببینن چگونه میشه این شرایط موجودی که هست در موردش یه تغییری به وجود آورد. تغییر طبیعتاً یه چیز فقط یه مثل یه نسخه‌ای نیست که پیش داده شده باشه، بلکه یه سری مسائل معینی هستن که توسط آدم‌های معینی میتونن روی زمین واقعی انجام بگیرن. برای همین این میزان مورد قبول بودن، میزان امکاناتی که این رادیو و بحثایی که این رادیو میتونه بذاره، نمیتونه به هیچ وجه از روی به قول معروف خواب نما شدن ها، از روی تصویرهای داده شده قدیمی، از رونا قرار بشه و بتونه جواب معینی بده. این برنامه ها باید بتونن برنامه های روز باشن. برای همین سعی میکنیم که توی این برنامه ها به مسائل روز به طور واقع توی جاهای متفاوت بپردازیم. طبیعتا امکانات این رادیو محدود هستن. امکانات همیشه توی جامعه، امکانات طبقات دارا اونقدر زیاده که در مقابلش بقیه با امکانات واقعا محدودتری میتونن از راه‌های ساده تری شاید حتی بگون و راه های کم درد سرتری بتونن صداشون رو به گوش بقیه برسونن. رادیو نینا به همین اعتبار مال اون بخشی از جامعه هستش که طبیعتاً بخش دارای جامعه نیست و امکاناتش محدوده. با این وجود سعی میکنیم که این برنامه ها رو متنوع بکنیم. میزان امکانات ما، میزان تنوع برنامه ها، میزان به روز بودن برنامه ها فقط دست ما نیست، بلکه بستگی به رابطه‌ای داره که بتونی رادیو با شنوندگانش برقرار کنه. به همون اندازه که شنوندگان این رادیو و کسانی که علاقمند هستن به این رادیو برنامه های این رادیو رو پربارتر بکنن، به همون اندازه این رادیو میتونه موفق تر باشه. در قابل دسترس بودن این رادیو از طریق ماهواره این امکانی رو میده که خیلی ها بتونن به این برنامه گوش بکنن و بتونن صداش رو ضبط بکنن. اگه دوست داشته باشن میتونن به بقیه بگن، میتونن معرفیش کنن و به راه های گوناگونی میتونن سعی کنن که نکاتی که در جریان مطرح میشه رو اگر فکر میکنن که نکات مربوطی هست بهشون در رابطه با همونون نظر خودشونو برام بگن و به ما بفرستن. هدف رادیو اینه که تا اونجایی که میتونه بتونه این رابطه رو اونچنان ادامه و وسعت بهش بده که بتونه این برنامه ها رو با مسائل بیشتری هر روز هر روز در مقابل همه که باش درگیر هستن در مقابل اونا داشته باشن و بتونه به طور کلی امکانات بیشتری رو برای اون کسانی که میخوان اون تغییرات رو به وجود بیارن فراهم کنه. تغییرات همونجوری که گفتیم طبیعتا امکانش و راهش فقط از طریق آدمای انجام میشه که بتونن جون تو دست هم دیگه بزنن و بتونن یه صف متحدی رو توی طبقه کارگر تو جامعه و بتونن بین مردم آزادی خواه فراهم بکنن که بتونه با اون اتحاد و با اون قدرت بتونه کاری رو به جلو ببره. یک همچین کاری، یک همچین نیازی طبیعتاً نیازمند هر چقدر بیشتر امکانات ارتباطی است و یه مقداری از وظیفه این رادیو به وجود آوردن اون امکانات ارتباطی است و بتونه راههایی رو به وجود بیاره، افقهای در مقابل همه قرار بده، مسائل رو بهش برخورد بکنه که بتونه امکان این همبستگی، امکان این نزدیکی، امکان این اتحاد بین کسانی که میخوان واقعا اینجا مرا تغییر بدن و بیشتر و بیشتر فراهم کنه. همونجوری اشاره شد، این برنامه‌ها پیشرفتش و میزان بهبود پیدا کردنش و تغییرش و مورد استفاده قرار گرفتنش بسته به رابطه ایست که شنوندگان این رادیو و علاقه‌مندان به این رادیو با این رادیو میگیرن. توجهتون رو به برنامه‌های این رادیو جلب میکنم، امیدواریم که مورد قبولتون باشه و ما را هم بیشتر و بیشتر از نظرات خودتون آشنا بکنیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
به برنامه از رادیو نینا گوش میکنید.
آذر مدرسی، به گفتگوی امروز ما خوش اومدین. اجازه بدین یه تصویری رو به خاطر بیاریم. حدود 2.5 سال پیش خوشترین لحظات زندگی مردم در مصر بود. به زیر کشیدن مبارک، زنده باد مردم انقلابی مصر، با پرشورترین عبارت ها تفسیرهایی که میشد در مورد این انقلاب سراغ گرفت. به دنبال این اتفاق مهم شاهدیم که همه رسانه های غربی و قدرت های منطقه اعلام کردند که انتخاب مرسی مقطع مهمی در انقلاب مصر و بازگشت به نظم و قانونه. دیری نگذشت که در ماه ژوئن امسال و در سالگرد انتخاب مرسی، میدان تحریر قاهره صحنه پرشور تداوم انقلاب نیمه کاره‌ای شد که 2 سال پیش آشکارا مبارک رو به زیر کشید. مردم انقلابی مصر اخوان مسلمین رو نخواستند و در اعتراض به جنبش اسلامی و تداوم محرومیت و بیکاری مجدداً به میدان اومدن. ارتش مصر ظاهراً و به دروغ در حمایت از اعتراضات مردم پروسه تداوم انقلاب رو قیچی میکنه و عملاً میدان جنگ رو بین خودش با جنبش اسلامی تعریف میکنه. امروز نگرانی از تشدید خشونت ها در مصر شروع شده. در روزهای اخیر ارتش با اخوان المسلمین درگیر و بیش از 100 کشته و 1500 مجروح به جا میذاره. کل دستگاه میدیا و مفسرین بورژوازی روی این نقطه ایستادن که اگه درایت سیاسی بر مصر حاکم نشه، شاهد شبح ترسناک جنگ داخلی خواهیم بود که اینم به نوبه خودش باعث تشدید بحران و بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه میشه. آذر مدرسی، اگه با صورت مسئله‌ای که من گفتم موافقید، این درایت سیاسی که بورژوازی جهت بازگشت به نظم و قانون در مصر ازش حرف میزنه چیه و از نظر شما چه فاکتورهایی اوضاع امروز مصر رو به سمت بی‌ثباتی میبره؟
با تشکر از شما، یه تصویر عمومی از شما از اوضاع مصر از انقلابی که از سال 2011 شروع شد دادیم. چیزی که بورژوازی جهانی و بورژوازی مصر بهش بی‌ثباتی میگه در حقیقت بی‌ثباتی و جدالیه که توی جبهه خود بورژوازی مصر از ناسیونالیسم عربش نمایه‌ها، ناسیونالیست اسلامی‌ها که اخوان المسلمین دارن نمایندگیش رو می‌کنن، جدال بین این دو قطب هست و درایت سیاسی رو از این دو قطب می‌خوان، به توافق رسیدن و تنش بین این دو قطب ارتجاعی رو کمتر کردن چیزی هست که بورژوازی مصر و بورژوازی جهانی به دنبالش هست و به عنوان درایت سیاسی ازش اسم می‌بره. چیزی که تقابلی که به طور واقعی سایه انداخته روی تقابل بنیادی تر و اساسی تری که انقلاب مصر سال 2011 برای شروع شد. انقلاب سال 2011 مصر نه برای دست به دست کردن قدرت از یک بخش از بورژوازی ضد انقلابی به دست یک بخش دیگرش، بلکه برای آزادی، برای رفاه، برای خلاصی از هر نوع دیکتاتوری، برای خلاصی از هر نوع حاکمیت ارتجاعی بورژوایی بود و بخش وسیعی از بخش محروم جامعه و طبقه کارگر و زنان آزادی خواه و جوانان آزادی خواه به طور واقعی نیروی اصلی اون انقلاب بودند که متاسفانه به دلیل ضعفی که خود این صف داشت، رهبریش به دست بخش‌های مختلف بورژوازی افتاد و فقط باعث شد که قدرت از دست حسنی مبارک به عنوان یک بخش از بورژوازی کاملا سرسپرده و پرو امریکایی به دست بخش‌های دیگه بیفته. امروز جامعه مصر تو لبه یه پرتگاه خیلی وحشتناک، بهار عربی که مصر نویدش رو میداد امروز به طور واقعی یه چهره خیلی تاریک، یه چهره به شدت نگران کننده رو برای مردم مصر و طبقه کارگر مصر داره و دلیل اصلیش این هست که پولاریزاسیونی که امروز توی مصر انجام شده اینطور نیست که طبقه کارگر و بخش رادیکال جامعه در مقابل بورژوازی ایستاده و یک تقابل طبقاتی روشن داره بین این دو قطب اصلی جامعه صورت میگیره، بلکه تقابل همونطور که گفتم بین دو بخش ارتجاعی، دو بخش بورژوازی ضد انقلابی توی اون جامعه صورت گرفته و طرفداران هر دو طرف میتونید توشون شما بخشای محروم جامعه، زنان، جوانان و طیفای مختلفی رو ببینید. در نتیجه اتفاقی و شکافی که امروز توی جامعه مصر هست، شکافیه که تو رأس هر دو جبهه دو بخش مختلف ارتجاع هستن که میتونن جامعه رو به خون بکشن. در حال حاضر ارتش دست بالا رو داره و ارتش متاسفانه سمپاتی یه بخش وسیعی از کسانی که از حاکمیت ارتجاعی اسلام و سیاسی که اخوان المسلمین نمایندش بود، بخشی که از فقر، از محرومیت، از به اصطلاح بیکاری های وسیع اون جامعه ناراضی بود، امروز متاسفانه تو خلأ وجود یک رهبری روشنبین، ماکسیمالیست و رادیکال و چپ، ارتش رو که ارتجاعی ترین و خطرناک ترین نیروی ضد انقلابی در مصر هست رو به عنوان نماینده خودش قبول کرده و پشت سر ارتش قرار گرفته، برای اینکه فکر میکنه که نیروی قدرتمندی که میتونه اخوان المسلمین رو کنار بزنه ارتش هست. به هر حال وضعیت خطرناک مصر همونطور که گفتم جدال بین این دو بخشه و درایتی که دول غربی انتظار دارن و تلاشی که دارن میکنن، اتحادیه اروپا داره سعی میکنه، نمایندش امروز اونجاست و قراره با فرمانده ارتش تا نماینده دولت تا نماینده اخوان المسلمین صحبت بکنه و سعی بکنه به توافق برسونتشون، برای اینه که تنش در این بالا رو هرچه سریعتر به اصطلاح به حد اقل برسونه و بالاخره یه بورژوازی به یه درجه متمرکزتر، یه بورژوازی به یه درجه به توافق رسیده تر بتونه توی مصر حاکم بشه و بتونه اوضاع رو ادامه بده. چون در این حال که وضع اینطوریه، ولی مصر همیشه پتانسیل اینو داره و نشون داده، جامعه مصر این پتانسیل رو داره که در لحظات حساس هم به ارتش نبگه، هم به دولت موقتش و هم به مرسی، و این اون خطریه که بورژوازی جهانی ازش همیشه ترسیده. دور اول انقلاب به خاطر اینه که این خطر رو میدید، صورت مسئله اصلیشون این بود که دولت، ماشین دولتی و دستگاه سرکوب رو مسئول نگه دارن که موفق شدن، این دور دوباره همین تلاش رو کردن که باز هم موفق شدن، ولی کماکان این خطر رو میبینن و برای جلوگیری از این خطر تلاششون اینه که هرچه سریعتر بخش‌های مختلف بورژوازی به توافقی برسن و این وضعیت بحرانی رو هرچه سریعتر تموم بکنن.
آذر مدرسی، این بازگشت به نظم و قانونی که بورژوازی ازش حرف میزنه منظورش چیه؟ یعنی از چه سر میخواد این نظم و قانون رو دوباره تو جامعه بیاره؟
ببینید، نظم و قانون تو جامعه همیشه بورژوازی وقتی ازش حرف میزنه، نظم و قانونی هست که دولت رو و به اصطلاح قدرت حاکمه رو در مقابل تعرض جامعه مسئول نگه داره. به طور واقعی الان توی جامعه مصر اگه بگید قانون، قانونی حاکم نیست، فقط یک چیز حاکمه، اونم قدرت ارتشه. ولی در این حال قانونی که شما بگید همه خودشون رو بهش متعهد میکنن نیست، و این در این حال که برای بورژوازی کلن مطلوب نیست و قطعا خواهان این هست که جامعه نظم بورژوایی خودش، قوانین بورژوایی خودش، تبعیت ملت از دولت، تقدس دولت، تقدس دستگاه سرکوب به عنوان دستگاه حافظ منافع ملی و حافظ منافع ملت، اینها قانون و به اصطلاح نظمی هست که دارن در موردش صحبت میکنن. این اون چیزی هست که بورژوازی در موردش صحبت میکنه و خواهانش هست. امروز همچین چیزی توی جامعه مصر به طور واقعی حاکم نیست. دولت اعلام کرده که احتمال اینی که حالت اضطراری چیزی هست که دولت مبارک 30 سال تحت عنوان اون حکومت دیکتاتوری خودش رو تثبیت کرده بود، اعلام کرده که ممکنه حالت اضطراری رو برگردونه. تجمعات اخوان المسلمین رو ممنوع اعلام کردن که جوابشون رو نمیدن. تا اونجایی که زورشون رسیده سانسور، بستن میدیا، دستگیری فعالین سیاسی که اساساً از اخوان المسلمین هستن ولی قطعاً به اینها محدود نخواهد شد رو انجام دادن. ولی اینی که آیا قانونی حاکمه که بورژوازی و دولت حاکم میتونه بر مبنای اون حکم برانه و بگه بکنید و نکنید، به طور واقعی امروز حاکم نیست و دلیل اصلیش توازن قوایی که توی اون جامعه است. من تو بخش اولم گفتم جامعه مصر هنوز این قدرت رو داره و این پتانسیل رو داره که بیاد توی میدان تحریر و بگه نمیخوایم و بگه حکومت فرماندهان نظامی رو نمیخوایم، اجازه بدید که همه چیز رو ما از پایین تعیین بکنیم و نشانه هاش رو دارن میبینن، علارغم اینی که بخش اکثریت جامعه مخالف اخوان المسلمین من جمله جنبش تمرد از تظاهرات روز جمعه ارتش حمایت کردن ولی بعد از کشتار خونینی که ارتش کرد همه و من جمله جنبش تمرد اعتراض کردن، شکایت کردن و اعتراض کردن و گفتن که حق نداشتید چنین سرکوب وحشیانه رو بکنید و خود اینها نشون دهنده یک بالانسیه که به نفع بورژوازی نیست و این بالانس میتونه خیلی راحت به چالش بکشه و چلنج کنه قدرت حاکمه و ارتش رو و بازگرداندن نظم و قانون به معنای خوابوندن این به اصطلاح قدرت چالش و به معنای تغییر توازن قوا به نفع دولت و دستگاه سرکوبش و ارتش و کلن بورژوازی ضد انقلابی در مصر هست. در نتیجه برگرداندن قانون و نظم به طور واقعی یعنی تغییر توازن قوا به ضرر مردم، تثبیت هرچه بیشتر قدرت دولت، مهم نیست موقت غیر موقت، و تثبیت مهمتر از هر چیزی تثبیت موقعیت دستگاه سرکوب و ارتش در رأسش هست و این صورت مسئله یه که به نظر من امروز بورژوازی داره پتی میکنه. شانس اینی که بتونه پیش ببره کم نیست، خیلی وضعیت به اصطلاح شیکیه به طور واقعی، وضعیت نامتعادلی هست، ولی احتمال اینی که بتونن تحت عنوان اینی که جامعه در لبه پرتگاهه و نظم و قانونی که ارتش میاره میتونه تثبیت بکنه اوضاع رو و آرامش رو برگردونه، میتونه توجه یه بخش از جامعه رو به خودش جلب بکنه و در این حال همونطور که گفتم از اون ور اون پتانسیل هست که به یه همچین برگرداندن نظم یا دیکتاتوری که میخوان بیارن یه نهی بگه و دوباره جامعه بریزه بیرون. به هر حال از هیچ نظری موقعیت مصر امروز تثبیت نیست و این تلاش هایی برای اینی که ثباتی رو که بورژوازی جهانی و بورژوازی مصر میخواد به اون جامعه برگردونه.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه های رادیو نینا هر شب از ساعت 8:30 به وقت تهران از این ماهواره پخش میشه. خبر این رادیو رو به دوستان آشنایتان برسانید و ما را از نقطه نظرات و هر گونه پیشنهادی که دارید مطلع کنید.
آذر مدرسی، با توجه به تحلیلایی که شما از اوضاع مصر اینجا ارائه دادین برمیگردیم به گفتگومون. از نظر شما بازنده اصلی این اتفاقات امروز کیه؟ برنده هاش کیانن؟
ببینید، پروسه انقلاب مصر که از سال 2011 شروع شده هنوز تموم نشده. یه تصویر خیلی ساده است اگه آدم فکر بکنه، مردم میان قیام میکنن یا به هر طریق دیگری یک دیکتاتور رو سرنگون میکنن و این یک انقلابیه که تموم شده. انقلاب سال 57 ایران اینطوری نبود، از 57 شروع شد و 61 با سرکوب خونین بالاخره جمهوری اسلامی تونست تموم بشه. تمام انقلابات کلاسیک رو که نگاه بکنید یک انقلاب یک روزه یک ماه نیست، یه پروسه ادامه داره. انقلاب مصر هم اینطوریه. تا به حال به طور واقعی انقلاب مصر فقط و فقط قدرت رو بین بخش‌های مختلف بورژوازی دست به دست کرده و تا امروز اگه بخوایم فقط یک عکس بگیریم نمیشه گفت دقیق بازنده کیه برنده کیه. میشه دید برنده ای رو که جامعه باشه، از اعتماد به نفسی که به خودش پیدا کرده، از قدرتی که خودش در خودش میبینه، قدرت به زیر کشیدن یک دیکتاتور 30 ساله، قدرت به زیر کشیدن یک دیکتاتور دیگه، و این قدرت رو در خودش میبینه. از این زاویه میشه گفت که جامعه به یه درجه زیادی با اعتماد به نفس به شدت بالایی، به قدرت خودش، به قدرت اینی که به این اعتماد به نفس که میتونه هر وقت که خواست هر کسی رو که خواست پایین بکشه، و این نقطه قدرت عظیمیه که جامعه مصر داره. خیلی ها بهش میگن که انقلابی در روانشناسی جامعه پیش اومده، و اون اینه که ما خدمتگزار دولت نیستیم، برعکس دولت ها خدمتگزار ما هستن و ما هر وقت بخوایم زیرش میکشیم. این قدرت خیلی عظیم و نقطه قدرت خیلی عمیقیه توی اون جامعه که نهادینه داره میشه و بنیادی داره میشه. و از این زاویه آدم میتونه بگه که یه برنده یه تحولات جامعه و مردم و طبقه کارگرش هست. ولی از اون طرف دیگه اگه نگاه بکنی، تمام این قدرت و تمام این توان و تمام این به اصطلاح به اعتماد به نفس وقتی منجر میشه به اینی که قدرت بین بخش‌های مختلف بورژوازی دست به دست بشه، خب نقطه ضعف عظیمی برای جامعه و برای طبقه کارگره. در نتیجه نمیشه خیلی راحت گفت برنده اینه، بازنده اینه. چیزی که میشه گفت اینه که انقلاب مصر هنوز در نیمه راه خودشه. انقلابی که مردم برای آزادی، رفاه و برابری کردن هنوز در نیمه راه خودشه. میشه گفت و میشه دید که وقتی که طبقه کارگر و وقتی بخش چپ و رادیکال جامعه آمادگی کامل از هر نظر، از نظر افق، از نظر سیاسی، از نظر سازمانی، وقتی آمادگی کامل برای یک همچین تحول عمیقی رو نداره، چقدر راحت بورژوازی و ضد انقلاب که تجربه چند صد سال مبارزه کارگر دارن و یک جبهه عظیم بین المللی دارن، چقدر راحت میتونن یک همچین توان و یک همچین انقلابی رو و یک همچین خواستهای رادیکالی رو به بیراهه بکشن و سرکوب کنن و در نیمه راه متوقفش کنن. هنوز بازنده و برنده نهایی معلوم نیست، چون جامعه مصر هنوز در دل تحول، مردم توهمات خودشون رو دارن، طبقه کارگر توهمات و به اصطلاح ناروشنی های خودش رو داره و در کنارش قدرت خودش رو میبینه، و از اون ور بورژوازی به شدت در پی این هست که سیستم رو نگه داره و دستگاه سرکوب رو نگه داره. در نتیجه برنده و بازنده هنوز معلوم نیست، دو طرف مشغول جدال خودشون هستن. به نظر میرسه بالاخره بورژوازی دست پیشتر داره، این رو میشه خیلی روشن دید که بورژوازی دست پیشتر داره، آماده تر، جبهه قوی تری داره، و اونور طبقه کارگر و جنبش رادیکال هنوز اون خودآگاهی، هنوز اون قدرت، هنوز اون سازمان، هنوز اون افق ماکسیمالیستی، هنوز اون افق و روشنبینی نهایی رو نداره. این رو میشه به روشنی دید، ولی بازنده و برنده هنوز به نظر من زوده، هنوز خیلی زوده. هیچ کس تثبیت نشده تو اون جامعه، قدرت هیچ کس تثبیت نشده، و در نتیجه هنوز زوده که بگیم برنده و بازنده نهایی کیه.
اون وقت در این صورت درسای تحولات مصر واسه جامعه ایران و به طور ویژه طبقه کارگر کمونیستا چیه؟ کارگران و کمونیستایی که انقلاب 57 ایران رو تجربه کردن و امروز جامعه مصر رو به طور ویژه جلوی چشم خودشون دارن.
ببینید، فکر میکنم درسهای انقلاب مصر خیلی شبیه که نه، ولی میشه گفت مثل درسهای انقلاب 57. من فکر میکنم مصر، تونس، تمام کشورهای دیگه، بهار عربی، لیبی و سوریه رو منظورم نیست، ولی مصر، تونس و به خصوص مصر امروز که دیگه به لحظات خونین تاریخ خودش داره رسیده و وارد شده، یک چیز رو خیلی روشن به طبقه کارگر ایران نشون میده. اونم این هستش که هر انقلابی برای تغییر، اگر ما به عنوان طبقه کارگر و به عنوان کمونیستا با آمادگی کامل واردش نشیم، میتونه دستمایه به قدرت رسیدن یک بخش دیگه از بورژوازی بشه. این رو فقط انقلاب ایران نشون نداده، انقلاب اکتبر، انقلاب فوریه روسیه، انقلاب 1905 روسیه، کمون پاریس، همه اینها نشون میده که شما اگر به عنوان یک طبقه خودآگاه، اگر به عنوان یک طبقه که با آگاهی کامل و با آمادگی کامل وارد اون تحول نشید، نمیتونید مهر خودتون رو به اون تحول بزنید و نمیتونید اون بخش وسیعی از جامعه که برای یک دنیای بهتر، برای یک دنیای آزادتر، برای یک دنیای مرفه‌تر و سعادتمندتر میاد به میدون و میخواد خلاص بشه از به اصطلاح زندگی نکبتباری که بورژوازی داره بهش تحمیل میکنه، اگر شما قوی نباشید هر کس دیگه قوی تر باشه میبره. میتونه جریانات ناسیونالیستی خیلی ارتجاعی ببرن، میتونه جریانات اسلامی به شدت ارتجاعی ببرنش، میتونه قدرت نظامی امریکا با خودش ببره. فکر میکنم درسی که برای طبقه کارگر ایران داره دقیقا همینه و دقیقا ادامه درس انقلاب 57 و تمام انقلابات تا کنونیه. طبقه کارگر بدون آمادگی، بدون آمادگی نه به معنای فقط اتحادیه و شورا در محل، آمادگی وقتی من صحبت میکنم بدون حزب خود که افق نمایندگی اون روشنبینی، نمایندگی اون قدرت سازمانی و نمایندگی همه اینا چتری باشه روی تمام اون به اصطلاح و توده وسیع محروم اون جامعه از سیستم، بتونه یه چند افق رو بده، وارد شدن میتونه به شدت به ضد خودش تبدیل بشه و میتونه به شدت به اصطلاح یک تحرک ارتجاعی علیه تمام اون خواستهایی که جامعه براش انقلاب کرده تبدیل بشه. مصر نمونه زنده و امروز این تجربه هست، ولی نمونه های تاریخی این تجربه متاسفانه اصلا کم نیست.
آذر مدرسی، با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، امیدوارم که بتونیم در برنامه آینده شما رو با خودمون داشته باشیم.
خیلی متشکر از شما، شب شما و همه شنوندگانتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه های رادیو نینا هر شب از ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران از این ماهواره پخش میشه. خبر این رادیو رو به دوستان و آشنایتان برسانید و ما را از نقطه نظرات و هر گونه پیشنهادی که دارید مطلع کنید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
برنامه امشب رادیو نینا در اینجا به پایان میرسه. ساعت و شب و روز خوبی رو براتون آرزو مندیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.